یه موارد در قالب نامنگاری ها با وزیر بهداشت، نمایندگان مجلس اتفاق افتاده، ولی چون مدیریت انتقاد پذیر نبود و نقایص خودش رو حاضر نبود ببینه، هم جناب دکتر کولیوند هم جناب
حالا جالبه فهم که آقای کولیوند مدیر خوبیه تو اورژانس، یعنی از بیرون که ما دیدیم فهم کنم خوب، شما که شما چرا اخراج شدین؟
ایشون هم اخراج نشدن.
خودش اینجاست آقا، بس بگه دیگه
بفهم.
بله
اخراج که نشدیم، ما بعد از اون اعتراضی که کردیم چند نفر رو انتخاب کردن و گفتن که دیگه از این به بعد سر کار نیاین.
این مثلا مفهومش میشه چی؟ اخراج دیگه.
ببخشید اخراج باید حکم بزنن، ولی بهشون میگم برید خودتون درخواست بدید که نمیایین.
اخراج دیگه.
خب نه، این میشه چی؟
استعفای زورکی.
این یعنی استعفای زورکی و این که هیچ سندی وجود نداشته باشه که چنین نیروهایی در اورژانس اخراج شدن.
شما زیر بار رفتین؟
من فعلا که هنوز تصدیه حساب نکردم، هنوز نیومدم بیرون
کام. یعنی ننوشتین که من
نه ننوشتن.
هیچ شما هیچی نگید آقا عباسی، چاتون میگن هرچی من پرسیدم به شما نگم آقا عباسی، آقا عباسی بگه دیگه، بنده خب مهمان این همه رو اومدن چهار تا سوال جواب
بذارید من این صحبت های خودم رو کامل کنم راجبه انجمن فوریت های
آقا نه میخوایم الان، من تازه دارم میفهم که آقا صابریان چرا نیومد رو خط، یعنی خب به هر حال یه بخشی از پرسنلش ناراحتن ازش و این ناجوانمردانه است. یعنی شما میخواین خانم پور محمد رو اخراج کنید، بگید آقا نید دیگه، بالاخره بعدم باید حقوق مدارش رو بدید.
آره باید بنویسن. خب نمی‌نویسن.
یعنی شما اجازه ندارید بهش خوش میگم. شما اجازه ندارید الان برین سر کار؟
نه بله.
یعنی دم در شما راه نمیدن.
درسته.
بعد دستمزد بهتون میدن ماهانه؟
به ما اعلام کردن که تا نهم شهریور واسهتون حساب شده مثلا سر کارتون، اینا حالا که حالا سری روزاشون احتمالاً مرخصی رد کردن. شما از اول شهریور دیگه نرفتین.
یعنی شما الان سر کار نمیرین، حقوق نمیگیرین، اخراج هم نشدین.
درست.
چی؟ الان وضعیت خودتون رو چی تعریف می‌کنین؟
خب
چه عجیب واقعا.
نگاه کنید این اتفاقات عجیبه که ما رو به اعتراض واداشه. ما قبل از عید خب انجمن فوریت های پزشکی ایران 5 نفر عضو هیئت مدیرش هستن که با خود دکتر صابریان تماس گرفتن، گفتن که بیایید اینجا یه صحبتی بکنیم. ما رفتیم پیش ایشون، ولی خب از یه در دیگه رفتن و حاضر نشدن ما جلسه بذارن.
چی میگن آخه مثلا برای چی مگه میشه؟
مشکل اینه، خب مطالبه گری تو کشور ما هزینه داره.
بله همه جا
بر اساس گام دوم انقلاب که بیانیه گام دوم انقلاب که رهبر معظم انقلاب این بیانیه رو صادر کردن، خب بند چهارش مبارزه با بی‌عدالتی و مبارزه با فساد.
بله.
خب این مبارزه با بی‌عدالتی و فساد توی جاهایی با اجرای قوانین
میسر
میشه. خب ما سال 99 اومدیم این قانون اجرای قانون بهره‌وری رو مطالبه کردیم به صورت یک کمپین در خبرگزاری فارس و خب این موجب ناراحتی این عزیزان شد و خب بعد از اون
حالا قبل اینکه کمپین کنید میتونستید برید خب با آقای صابریان
خب نامنگاری ها هست، هم با آقای کولیوند هم با آقای صابریان،
یعنی شما میخواستید ببینید شما نشستم
تمام مستندات هست. خب تمام مستندات اینجا هست، ما تمام نامنگاری هامون رو انجام دادیم، هیچ پاسخی به نامه های ما ندادن، یعنی مرحله به مرحله ما رفتیم.
شما بالاخره بلد بودین دیگه نامه ها رو بعدین که بعدن بگید ما نامه رو زمین. نه میگم میرفتید مثلا حضوری.
خب رفتیم حضوری، من به شما چی گفتم الان؟ رفتیم تا قبل از اینم رفتیم.
یه در دیگه رفتیم.
از یه در
شما
دیگه
چی؟ شما
خودشون دعوت کردن.
بله من صحبتم کردم باهاشون، ولی خب
چی گفتین چی شنیدین؟
اول اینکه خب ما تعداد نیروهایی که اعتراض کردیم زیاد بودن، بعد یه سری رو خب فرستادن حراست، اونجا باهاشون صحبت کردن و یه سری تهدید و اینجور چیزا.
تهدیدا چی بود؟
اینکه حالا مثلا کارشون حالا غیر قانونی بوده، ما اینو دادگاهی میکنیم و از این جور صحبت ها.
خب
بعد اینکه خب یه سریا رو تعهدنامه گرفتن دوباره برگشتن سر کار، حالا از بین اون کسایی هم که تعهد دادن یه سری بودن که اصلا واقعا نمیخواستن ادامه کار بدن، یعنی گفتن که ما میخوام خارج بشیم، ولی خب استعفاشون رو قبول نمیکردن. یه سری هم انتخاب کردن واسه شون کمیته انضباطی تشکیل دادن، حدودا 8 نفر بودن.
با تجربه اینکه میگین آقای صابریان و مجموعه محترم اورژانس خیلی به قرعه کشی اعتقاد دارن، احتمالاً مثلا شما رو هم قرعه کشی کردن اونایی که می‌خواستن خودشون
نمی‌ذارن. ما تمام اعضای هیئت مدیرمون رو ایشون حکم آماده به خدمت زدن، بلد. یعنی حقوق اون بیس حقوقمون رو پرداخت می‌کنن ولی اجازه نمیدن بریم سر کار.
خوبه که خوب واقعا
خوبیش ما جون مردم برامون مهمه. آفر. این که ما خودمون بخوایم استراحت کنیم مهم نیست، تو همین حالت عادیش هم که ما بیکار هستیم صبح تا غروب پیگیر این موضوع
حالا هستیم. این حتی من میگم خوبه شوخیه ها، من چون چند هفته پیش نمیدم تو یکی از خبرگزاری ها بود که خوندم آقای صابریان فرموده بودن که ما در اورژانس کمبود نیرو داریم و به فکر جذب نیروی جدیدیم. قربونتون برم رئیس محترم اورژانس، که شما همین پرسنل فعلیتون رو راضی نگه دارید، باشون خوب برخورد کنید. الان شما چند نفر بودین تعدیل شدین؟
ما 5 نفر عضو هیئت مدیره و 5 نفرم خانمایی که،
یعنی الان 10 نفر رو شما فرستادین خونه، میگید ما پول بیت المال رو میدیم بهتون به عنوان حقوق ولی لازم نیست شما بیاین سر کار، در حالی که خودتون هم از آن درزی که اورژانس کمبود نیرو داره.
خب ما میگیم ما رو نگه دارید، بعد هر جا که میخواید ما رو محاکمه کنید، ولی ما کارمون رو انجام بدیم و پایگاهامون تعطیل نشه که مردم تو درد سر نیفتن.
البته ببین آقای عباسی، یه چیزی من به شما بگم، وقتی یه نفری مدیر یک مجموعه است، میشه مثلا مدیر اورژانس، شمایی که به عنوان زیر دست اون آدمی بالاخره کارمند اون مجموعه ای، باید حرفشو گوش کنید دیگه. اون اینجا آقای صابریان میگه شما برو واکسن بزن، این دیگه اون استراتژی کلان اون مجموعه است دیگه،
انجام شده.
اینکه نه خب شما میگی من میخوام ایسکام تعطیل نشه، در حالی که حتی به غلط به قول حامد بهداد، شاید آقای صابریان تصمیم بگیره آقا همه برن واکسن بزنن. خب شما باید تمکین کنید.
کسی نگفته که تمکین نمی‌کنیم و همه هم تمکین کردن.
نه دیگه، همین الان خانم پور محمد گفتش که اعتصاب کردیم.
اون بابت این بود که خب شما اینا خانم هستند، خیلی هاشون متأهلن، بچه دارن، خب به زندگی خودشون نباید برسن. 24 ساعت تو شیفتن، بعد فردا صبحش هم تا غروب باید برن بیمارستان مثلا خاتم که آقای دکتر کولیوند اونجا مدیر داخلی هستن، این خودش تعارض منافع که نیروی اورژانس رو برمی‌دارید تو بیمارستانی که خودت مدیر داخلی هستی.
اونجا یه ادعایی که شما می‌کنید دیگه، آقای کولیوند باید به جوابشو بده، یعنی من نمیتونم تاییدش کنم اینو.
خب
اما
درسته،
اما یه مسئله که وجود داره اینه که باز شما تایید می‌کنین که مثلا خانم‌های متأهل میگفتن الا و لابد بعد 24 ساعته وایس، یعنی ادعای بزرگی ها عباسی ها، یعنی الان ما تو بیمارستان ها پرستارا رو 24 ساعته نگه نمی‌دارن.
شما سه چهار جا خودشون گفتن 24 تا 36 ساعت ممکن بود پشت سر هم شیف بیسن. خب خودشون فهمیدن.
خب نه الان شما من بگو، الان یه خانم متأهل بچه دار رو میگفتن الا و لابد شما بعد 24 ساعته باشید، اگه وانستی ما میندازیمت بیرون.
وقتی که براشون اضافه کار تعیین میکنن و مثلا میگن که شما بعد بر فرض مثال 3 تا اضافه کار در ماه بیاین و حالا یا خودتون تاریخ بدین یا ما مشخص میکنیم که تاریخی بیاین، خب این به معنی اینه که خب خانم متأهل و بچه دار بعد 24 ساعت شیف بیاد. خب یه جوری به اجبار به حساب.
خب ولی اگه نیادم که اخراج نمیشه که. حالا
والا خودشون میگن که ما غیبت رد میکنیم.
غیبت رد میکنن یعنی پول اون شیفت رو نمیگیرن دیگه.
غیبت خب نتیجه دیگه یه هم داره. شما اگه غیبت کنید خب ممکنه به تخلفات اداری هم کشیده.
حالا من فقط یه مطلبی رو بگم، چون آقای عباسی من میفهم چقدر شما دلسوزینا، یعنی متوجه دغدغتون هستم، اما ادعاهایی که دارید میکنید یه سری ادعاست که طرف مقابل هم باید بیاد پاسخگوییشو انجام بده، هرچند که نمیان الان رو خط، نه آقای صابریان اومده نه من مطمئنم الان آقای کلیوند هم بگیرن نمیان، ولی به هر حال این موضع آقای عباسیه و موضع رسانه ملی و رادیو گفتگو و برنامه گفتگو اجتماعی و بنده نیستش، یعنی ما داریم شنونده نقد دوستانیم. برامون هم خیلی دلپذیر بود که از نهادهای مختلفی که توی این ماجرا نقش آفرینن حضور داشته باشن در برنامه، خب خودشون نیومدن و به هر حال ما اینجا در به برنامه‌مون رو به همه بازه و میتونن بیان توضیحات خودشون رو بدن.
من یه توضیح دیگه بدم.
بله.
خب بابت اون مطالبه گریمون، خب دوستان ما رو با اون لابی هایی که داشتن به یکی از نهادهای امنیتی بردن، نتیجه ای نگرفتن. به دادگاه رسانه شکایت کردن، نتیجه ای نگرفتن، چون خب ما داشتیم حقیقت رو میگفتیم و مستندات داشتیم. به دادگاه امنیت ملی شکایت کردم بابت غیرقانونی بودن انجمن فوریت‌های پزشکی که باز منع تعقیب خورد، و الان هم حکم آماده خدمتی که برای ما زدن بابت چیه؟ بابت اینکه شما غیرقانونی هستید، یعنی شما نماینده پرسنل نیستید.
آها نه خب شاید NGOتون رو قبول ندارن.
خب NGO نگاه کنید،
NGO که
قبول داشتن یا نداشتن اینها فرقی نمیکنه، مجوز از وزارت کشور گرفته.
خب
میدونم
ولی فرقی بنده... نمیکنه میکنه دیگه. خب اورژانس میگه آقا من اصلا نداره. من صلاحیت شما رو تایید نمیکنم.
شما اگه با یه حقوقدان صحبت کنید، اینکه اینها شما الان
نه حقوقدان نمیخواد با من صحبت کنه. خب الان NGO اصلا یه جاییه که بالاخره یه جای خصوصیه که یه آدم دور هم دیگه جمع میشن یه سری کارهایی رو میکنن بر اساس اون میثاق‌نامه‌ای که دارن، ولی قرار نیست که مثلا اورژانس یا مثلا چون آتش نشانی هر کسی که NGO های مرتبط داره اونا رو قبول داشته باشه، که اونا
خب
یه
قبولم نداشته باشه،
حتی میتونه اپوزیسیون اون مجتمع اون مجموعه باشه،
قبولم نداشته باشه، به هر حال اینها نمایندگان اون پرسنل هستن و اون پرسنل اومدن به اینها رأی دادن و انتخاب شدن.
اینو شما موقعی میتونید ببخشید
ما فیلمش هم داریم.
نه میدونم شما موقعی میتونی اینو بگی که حتی یک نفر هم مخالف انجیه شما بوده باشه، یعنی الان حتی یک نفر هم در اورژانس مخالف انجیه شما
بوده. کشور ما با یک رأی انتخاب شد.
آخه این قابل قیاس نه، این قابل قیاس اکثریت دیگه، قربونت برم اکثریت انجیو که با رئیس جمهور که قابل قیاس.
ما 3 تا کمپین اجرا کردیم، خب حدود 11,000 نفر اومدن تو این کمپین به نفع ما شرکت کردن. خب
کلا اورژانس چند تا کارکن داره؟
تو کل کشور حدود بین 18,000 تا 20,000 نفر
کلا. بله خب 11,000 تاشون اومدن به شما لایک دادن؟
لایک نه، توی خبرگزاری خود فارس که حالا خودت
امضا کردن دیگه.
بله امضا کردن. خب این خب یه تاییدیه است که ما رو قبول دارن که ما پیگیر مشکلاتش.
خب ببینم، ولی شما به لحاظ قانونی هم ضمانت اجرایی نداره کاراتون دیگه.
ما که قرار نیست اجرایی کنیم، ما قراره با مسئولین مذاکره کنیم. خب. مشکلات رو منتقل کنیم و اونها شنونده حرف ما از طرف پرسنل باشن.
ولی میتونم نشنوه به لحاظ قانونی.
نشنون. خب دیگه، ولی قرار نیست که بابت اون انتقال مطالب با ما برخورد کنن.
آره اینو قبول دارم، یعنی اینو بگن آقا شما چون به ما اعتراض کردی دیگه سر کار نیا، این اصلا هیچ جوره قابل توجیه نیست. این خب. این یه بخشی به شما قبوله، ولی اینکه شما بگی آقا من یه ان جی او ام که نماینده همه کارکنان اورژانسم، فقط شما موقعی میتونید اینو بگی همه به شما روی خوش نشون بدن تو اورژانس، و من اینو فکر نمی کنم که بالاخره همه بگن آقا شما این.
هیچ کس طرفدار 100% نداره. خب ولی ما هم خارج از قانون عمل نکردیم، ما فقط درخواست اجرای قانون رو داشتیم. خب اون چیزی که خود مقام معظم رهبری توی بیانیه گام دومشون اعلام کردن. خب
من میگم اینقدر رهبری رو هزینه نکنیم، بیام
خب
تو بحث.
مشکل اینه که از رهبری هزینه شده از طرف مقابل. خب وقتی چنین چیزی رو، چنین هزینه ای رو کردن و خودشون رو به نهادهایی که وابسته به نظام هستن، من خودم بسیجی هستم. خب وقتی خودشون
هم
رو
آره خودشون، ولی اورژانس که نهاد وابسته به نظام دیگه،
وابسته به نظام هست. خب. ولی آیا در رأس هر نهاد وابسته به نظامی امکان داره که هر مدیری که وجود داره اعتقاد به نظام واقعا داشته باشه؟ ممکنه نداشته باشه.
ما امیدواریم که داشته باشه.
من اگه مدیر این نظام هستم، باید قوانینی که تو مجلس اون کشور داره تصویب میشه رو وظیفه‌مه اجرا کنم. بله. چون اگه اجرا نکنم یعنی اینکه
کدوم آقا جان کدوم قانون اجرا نشده؟
قانون ارتقای بهره وری.
چی میگه این
قانون؟ این قانون میگه که ساعت موظفی پرسنل بنا به سابقه شون از 16 سال به بالا هفته یک ساعت یا 2 ساعت تا 4 ساعت کم میشه.
آقا در شرایط عادی
ساعت موظفی شون، یعنی همونو به عنوان اضافه کار میمونن. خب. یعنی شما الان 200
یعنی پول اضافه میگیره.
آره پول اضافه میگیره. خب. چیز خاصی
آقا
نیست.
آقا باشه، ما که خب. ما که 2 سالی داریم به دولت میگیم آقا بیاین پول معوقه، اصلا ما نمیگیم بیشتر بدید، معوقات آقایون خانمای کادر درمانو بدید اینا یه روحیه‌ای بگیرن، همونطوری که پاداش اضافه دادید به عزیزان آموزش پرورش، بیاید اینا هم دریابید. در اورژانس هم باید این اتفاق بیفته. خب اما که شما بیاید بگید که در روزهای کرونایی که مردم واقعا تو عذاب و مشکل و سردرد و سرگیجه و اصلا گیجن از مشکلات کرونا، بگین که نه آقا قانون گفته که من هفته 4 ساعت بعد ازم کم بشه و فلان و اینا، اینا نباید برن. این تیکش با من با شما نمیتونه.
از یه زاویه دیگه ای دارید نگاه میکنیم. ما نه. نگفتیم ساعت کاری کم بشه،
الان گفتیم
نه ساعت موظفی.
خب
یعنی
باشه.
شما
میگه بعد پولشو باید بدن دیگه،
فرق میکنه.
میگه آقا اون ساعت موظفی کم میشه، طرف اضافه کار با میسه، بعد پولشو بگیره.
نگاه کنید فرق میکنه این جمله‌ای که شما میگید با جمله‌ای که من دارم میگم.
شما ممکن
الان پرسنل ما اونایی که حالا این قانون براشون اجرا نمیشه 240 ساعت شیفت میمونن.
خب
ما میگیم همون 240 ساعت و پرسنل بمونن.
خب ولی یه بخشش اضافه کار میشه.
آره خب همین الان هم یه بخشش اضافه کاره. خب. شما فکر میکنید این بخش اضافه کاری که میخواد اضافه بشه به خاطر این،
شما میگی اورژانس بر اساس قانون باید یه بخشی از اینو بر اساس سابقه کار طرف
ساعت موظفیش
این کارو نمیکنه الان؟
نمیکنه.
فرقش چقدره مثلا؟
شاید مثلا اون کسی که حالا سابقهش بیشتره حدود 30 ساعت بشه.
قیمتش چقدر میشه؟
قیمتش حالا نمیدونم
چقدر میشه. خانم
بابا جالب 500 تومن
برای 500-600,000 تومن آدم که ول نمیکنه کارش که
این اتفاقی که این مطالبه ای که ما کردیم قبل از کرونا بوده.
خب.
قبل از کرونا و اصلا زاویه پیدا کرد. زمانی که کرونا اومد اصلا ما دنبال چنین مسئله ای نبودیم.
خب.
سال 98 ما پیگیر این موضوع بودیم. سال 98 تا تابستونش. خب. ما پیگیر این موضوع بودیم، هنوز کرونا نیومده بود. خب وقتی ما رفتیم این مطالبه رو کردیم، چه برخوردی ما با کردن دادگاه رسانه، دادگاه امنیت ملی؟
خب شما میدونی بعد میرفتی کجا شکایت میکردی که ما دیوان عدالت خب اجباری بعد میرفتی اونجا میگفتی اینا قانون اجباری.
خب اینم میخوام بهتون بگم، خب. حدود 200 تا رأی داریم که دیوان صادر کرده، خب. و آقای دکتر صابریان رو ملزم کرده که این قانون رو اجرا کنه، ولی اجرا نمیکنن. به اجرای احکام شکایت میکنی، اطاله دادرسی هست، 6 ماه 7 ماه تا یه سال بعد ممکنه طولش بده و باز هم اجرا نشه. این شکایات برای الان نیست، برای سالهای گذشته.
خب الان دیوان هم به نفع شما رأی داده؟
دیوان به نفع همه ما رأی داده. خب 3 بار رأی داده. یه بار رأی وحدت رویه صادر کرده، یه بار شکایت آقای دکتر صابریان رو رد کرده.
خب چرا اجرا نمیشه رأی؟ خب
مدیر دست مدیره تو این من.
یعنی آقای صابریان،
آقای دکتر صابریان حاضر نیستن این قانون رو اجرا کنن. چرا؟ چون تو 5-6 سال گذشته که رئیس اورژانس تهران بودن، آیا تلاشی کردن که این کمبود نیرو رو جبران کنن؟
آخه شاید به آقای صابریان ربط نداره. خب این خب یه قانون داره
اینو می‌کردن.
نه ببین شما ناکن گرفتن بالاخره استخدام دولتی یه قانون داره که نه هر نهادی که نمیتونه رو اصلا بر اساس سلیقه خودش نیرو بگیره که.
خب سال قبل حدود 20 و خورده هزار نفر
بر اساس قانون دیگه الان بیارمشون، حتما میگم بر اساس قانون. الان آموزش پرورش هم همین مشکل رو داره، همین سازمان صدا و سیما هم استخدام نداره، یعنی استخدام های دولتی. الان دولت شما قبولی که فرض
درسته اینجا اینجا هم نهاد حاکمیتیه که میتونه برون سپاری کنه، ولی اونجا نمیتونه برون سپاری
نه
کنه.
الان به نظر من میتونه برون سپاری
نه،
کنه
اورژانس نمیتونه.
آقا این همه اورژانس خصوصی داریم، چرا نمیتونه برون؟
اونا آمبولانس خصوصی هستن.
خب اینا بیان زیر نظر اورژانس دیگه.
موارد اورژانس الان هم بازرسیش با اورژانسه، ولی موارد اورژانسی رو منتقل نمیکنه.
خب میدونی چرا نمیکنه؟
اونها مواردی رو منتقل میکنن. موارد اورژانسی یعنی چی؟ یعنی کسی الان افتاده اینجا، خب. تو تصادف بوده، توی یه حادثه‌ای جونش به خطر افتاده.
اونا نمیتونن این کارو بکنن.
اونا اجازه چنین کاری رو
اجازه ندارن. ولی
ولی اگه بره، اگه تو مسیرشون باشه باید کمک
کنه. باشه. من میفهمم. شما میگی بر اساس قانون اونا اجازه ندارن این کارو بکنن. ولی وقتی خب آقای صابریان وقتی اورژانس نیرو کم داره، میتونی بری سراغ اینا یه تفاهم‌نامه‌ای با اینا امضا کنی که اینا هم بتونن این کارو بکنن. درسته؟
بله بله.
تموم شد دیگه.
به این شکل میتونن. خب اون مدیریت ناکارآمدی که ما داریم میگیم اینه.
مشکل داری با صابریان؟
نه به خدا، ما اصلا با کسی مشکلی نداریم. من 2-3 بار رفتم حضوراً صحبت کنم، ولی خودشون وقتی را نمیدونم. من دیگه رفتم تا دم در اتاقش دیگه. ما
حالا آقا عباسی میگه که مثلا مگه من بعد همه رو ببینم. الان اگه بود مثلا من
خب دارم من عضو هیئت مدیره نظام پرستاری تهرانم. آقای دکتر زارعیان همین چند روز پیش بیانیه صادر کردن در مورد موضوع انجمن فوریت‌های
خب
پزشکی.
آقای
دکتر میرزا بیگی رئیس سازمان نظام پرستاری تهران 26 شهریور روز ملی فوریت‌های پزشکی بیانیه صادر کردن که آقای دکتر صابریان این چه برخوردیه که داری با نیروها انجام میدی، با مطالبه گرها انجام میدی. خب همچنان این موضوع سر جاشه و همین برخوردها ادامه داره. ما باز نکردیم این برخوردها رو. اگه این برخوردها رو باز کنیم به یه جاهای خیلی
حالا الان هم دیگه آخرای برنامه باز نکن که ما رو دیدم. خیلی متشکرم، انشالله که هر اتفاقی میفته به نفع شما خانم پور محمد، آقای عباسی، انشالله که همه با هم دیگه آشتی کنیم، با هم دیگه خوب باشه، مدیر مدیریت کنه، کارمندم بدونه که کارمند مدیره. یه بار دیگه عرض میکنم که دوستان مطالبی رو گفتن که بار حقوقی داره، به خودشون ارتباط داره، یعنی موضوع
بله.
ما این نبوده، موضوع رسانه ملی من و رادیو هم نبوده است و برنامه هم این فضا رو برای آقای صابریان و همه عزیزانی که اسمشون توی این برنامه برده شد فراهم میکنه که بیان صحبت کنن. ممنونم آقای عباسی بزرگوار، ان خدا به زحمات شما برکت بده. خانم پور محمد، ان که برگردین سر کارتون. خیلی ممنونم، در حسرت ممنونم از همه شنونده ها و بیننده هامون هم تشکر میکنم که تا اینجا همراه ما بودن. ان که هممون همدیگر رو دعا کنیم، چون دعای ما در حق همدیگه به استجابت نزدیکتر. مخلصم، خداحافظ.
سینه زنا میان دیارت سنر بایین مثل قبل ما
اربعین در رادیو اربعین
هر میزنم تا کربلا
اینجا از حرمت حرم میگوییم
از حرمت ماه سفر
از حرمت شهادت
از حرمت آتش
از حرمت حریم حرم
قدم به حریم حرم میگذاریم با رادیو
اربعین
الف ادب و احترام
ر رضای او
ب بسم الله الرحمن الرحیم عین عشق به حسین ی یقین به حقانیتش
نیتی خالص اربعین در رادیو اربعین
رادیو اربعین از اول سفر تا پایان ماه سفر
کربلا کربلا ما داریم میاییم
موج ام ردیف 95.5 مگاهرتز
ایران صدا دات آی آر رادیو
رادیو اربعین
بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیک یا ابا عبدالله اربعین است اربعین کربلاست هر طرف قوغایی از غمها بپاست گویی از آن خیمه های نیم سوز خود صدای الاتش آید هنوز سلام روزتون بخیر هممیهنان عزیز در کنار شما هستیم با بخش دوم برنامه های شبکه رادیویی گفتگو و تسلیت و تعزیت عرض میکنیم فرا رسیدن اربعین حسینی چهلومین روز شهادت آقا سید الشهدا علیه السلام رو به همه شما هممیهنان عزیز که در بخش دوم برنامه های رادیو گفتگو در کنار شما هستند تهیه کننده جواد صابری صدا بردار رضا شایانی هماهنگی یوسف پیمانی و من هم گوینده این نوبت سید محمد عطایی ۱۶۲ شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیماست که شما عزیزان میتونید هر گونه نظر، انتقاد و یا پیشنهادی دارید رو با همکاران ما در روابط عمومی سازمان مطرح کنید و اما شما عزیزان صدای ما رو در رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. روایت ناتمام مستندی است از سید حمید شاهنگیان آهنگساز دفاع مقدس که در این فرصت می‌شنوید.
ای روایت ناتمام. هر نغمه‌ای گره خورده به یادی و یادهایی هست که ضرباهنگش ضربان عشق و افتخاره. بشنویم از حمید شاهنگیان.
توکل به خدا افوض و امری الله. من خارج از کشور تحصیل کردم سال 57، حدود اردیبهشت 57 بود که به مقطع آخر تحصیلات رو نیمه کار رها کردم و آمدم به ایران. البته نیامدم که قطعا بمانم، آمدم که ببینم چه خبره و چه کاری از ما برمیاد. و شاید تا اون موقع هم به هیچ وجه فکر نکرده بودم به این که یه کار فرهنگی خواهم کرد. اون موقع در واقع مبارزات مسلح کارش بالا گرفته بود و بالاخره نیروهایی رو میخواستن و من راستش به این هوا اومدم که اگر قراره وارد جریان مبارزاتی بشم، به گروهایی که خب میشناختم بعضی هاشون رو از قبل، به گروهایی که کار مسلح میکنند و اینها بپیوندم. ولی گفت الناس یدبر و الله یقدر، انسان تدبیر میکنه ولی تقدیر رو او مینویسه و نوشته است. کار درست برعکس شد، یعنی یه جای دیگه اتفاق افتاد، یک شکل دیگه پیش آمد و من از مسیر کار فرهنگی که به روحیاتم هم خیلی بیشتر میخوره، در واقع این حضور در مجموعه مردم و انقلابیون رو تجربه کردم. انگیزش رو هم خود انقلاب باز ایجاد کرد در ما.
برخیزی برخیزی در عالم مایه سرفرازی شهادت است، پیش ما مرگ در راه ایمان سعادت است. هر کس بود در ره عدل و دین رقص بر شود، در این ره گردهد جان زکر زنده تن شود.
تو چند سال اول ما خیلی مستقیم شعار میدادیم، چون عادت کرده بودیم به شعارهایی مثل قبل از انقلاب خیلی مستقیم شعار میدادیم. در دیگه حالا سال 58 و 59 و اینها که موضوع انقلاب تقریبا به نتیجه رسیده بود و اینها، یکم شعرها رو اصرار داشتیم به اینکه یه ذره حرفا رو غیر مستقیم تر بزنن. ز خانم زهره نارنجی یه شعر گفتن: چگونه می شود از آفتاب حرف نزد و یا حضور گل و سبز را ندیده گرفت؟ چگونه می شود آواز رود را نشنید و زیر سایه نارنج رنج را نزدود؟ کنار پنجره نیلوفران بازیگوش شکوفه می بندند به میهمانی باران، بیا بهار اینجاست. و این ترانه شد که حالا می شنم.
چگونه می شود، چگونه می شود، چگونه می شود از آفتاب حرف نزد و یا حضور گل و سبز را ندیده گرفت؟ چگونه می شود آواز رود را نشنید و زیر سایه نارنج رنج را نزدود؟ چگونه می شود، چگونه می شود؟
گفتگوی اقتصادی رو میشنوید به مدت 67 دقیقه با موضوع آموزه‌های دوران دفاع مقدس در بی اثر کردن تحریم‌ها و مدیریت خلاقانه اقتصاد.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دید، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.